الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة على رسوله و آله. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، عزاداریاتون قبول باشه. ببخشید که امروز با توجه به این اشکالی که پیش آمد جلسه رو داریم با تأخیر شروع میکنیم. البته خب امیدوارم که جناب آقای حائری پیگیری بکنن از طریق دانشگاه، ببینن که این مشکل رو انشالله چطوری میتونن دوستان برطرف کنن. فعلا از هر دوتا سیستم امروز استفاده میکنیم که دوستان وارد هر سیستمی که بتونن بشن مشکلی نباشه. خب ما همطور که مستحضر هستید بحثمون نظام سیاسی در نهج البلاغه بود. کاری که ما در کلاس انجام میدادیم این بود که نامه های امیرالمومنین علی علیه السلام رو از منظر نظام سیاسی و دولت در اسلام بررسی میکردیم. 8 محور بحثمون داشت که عبارت بود از 1. ضرورت تأسیس دولت اسلامی، 2. عناصر کلیدی و اقتضایی دولت اسلامی، 3. مرزهای دولت اسلامی، 4. شبکه قدرت در دولت اسلامی، 5. مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی، 6. گستره اختیارات و وظایف دولت اسلامی، 7. جریان و فرایند قدرت در دولت اسلامی، و بحث 8 مربوط به بازخوردها که 4 تا بحث اول مباحث ساختاری هست و 4 تا بحث دوم مباحث کارکردی هست. خب ما تا نامه 49 رو بررسی کرده بودیم. البته وقتی میگیم تا نامه 49 منظور من این نیست که همه نامه ها رو خوندیم و یکی یکی بررسی کردیم، ولی اون بخش هایی از نامه ها که فکر می کردیم به مباحثمون ارتباط بیشتری داره اونها رو بررسی کردیم. امروز از نامه 49 به بعد رو پیگیری می کنیم. نامه 49 گفته شده که نامه ای هست که حضرت خطاب به معاویه نوشتن. بعضی ها هم گفتن که این نامه به امراض نوشته شده. به هر حال هر کدوم که باشه ما این نامه رو ازش صرف نظر میکنیم. مضمون و محتوای این نامه رو در نامه های قبلی حضرت هم به معاویه داشتیم و هم به امراض. نامه بعدی نامه 50 که خطاب به فرماندهان نظامی و مرزبان ها هست، مرزداران هست که حضرت نوشتن. این نامه رو میخونیم با هم چون نامه مهمی هست و از جهات مختلف برای بحث ما اهمیت داره. و من کتاب الله علیه السلام الى امرائه علی الجیش من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الى اصحاب المصالح. مصالح به سین جمع مصلحه، که با توجه به این که مراکز نگهداری تسلیحات به قول امروزی ها زاغه مهمات و امثال اینها در مناطق مرزی بیشتر و نزدیک مرزها بیشتر نگهداری میشد، برای مرزها به کار میره. یعنی وقتی میگیم الی اصحاب المصالح یعنی محافظان مرزها، نیروهای مسلحی که از مرزهای دولت اسلامی دارن حفاظت میکنن. خب همینجا معلوم شد دیگه، یعنی این بحث یکی از اون 8 عنصر رو داره مورد توجه قرار میده، بحث مرزها رو، یعنی عنصر سوم رو. اما بعد، فإن حقا على الوالي الا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به و ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا على اخوانه. خب این یه مقدمه ای هست که حضرت توصیه هایی داره، تذکری میده که بر والی، بر حکمران و کسانی که در مجموعه حکمرانی قرار دارن چه چیزی سزاوار هست و واجب هست و در ارتباطش با مردم. البته بعد در پاراگراف بعدی همین رو حضرت مفصل‌تر توضیح دادن، یعنی هم اونجا اومدن وظایف و تکالیف فرمانروا رو گفتن و هم حقوقی که فرمانروا بر نیروهای مسلح داره. در واقع توی این نامه بیشتر داره رابطه فرمانروا و فرمانده کل قوا با نیروهای مسلح تنظیم میشه و وظایف و حقوق متقابل نیروهای مسلح و فرمانده کل قوا بیان میشه. بنابراین بحث والی فرمانده کل قوا هم هست، یعنی عناصر دولت، عنصر کلیدیش که رهبری هست اینجا مطرحه، و همینطور عنصر نیروهای مسلح به عنوان یکی از باز نیروهای اصلی و عناصر اصلی هر دولتی از جمله دولت اسلامی. با توجه به این که یکی از وظایف اصلی دولت تأمین امنیته و اصلا ضرورت تأسیس دولت با امنیت سازی و ایجاد امنیت و حفاظت از امنیت هست که تبیین میشه، پس به ضرورت میپردازه، به عناصر میپردازه. این نامه به مرزها توجه داره. حالا خواهیم گفت که بحث شایسته سالاری هم اینجا مطرحه و همینطور بحث مرکز تصمیم گیری که خود حضرت هست و بحث وظایف دولت که تأمین امنیت هست، بحث فرایندها که متقابل باز اینجا مطرح شده و در آخر به بازخورد هم حتی اشاره ای داره. یعنی نامه 50 یک نامه جامعی هست، هر 8 بحث رو میشه درش ردیابی کرد. در این مقدمه بحث ضرورت مهربانی با رعیت و شهروندان اصلا مطرح شده، یعنی بحث فراتر از رابطه والی با نیروهای مسلحه بلکه به طور کلی رابطه حکومت با مردم مطرحه. فإن حقا على الوالی، این که لازم است بر والی، یک حق اینجا به معنای یعنی یک وظیفه اصطلاح میتونیم حتی بگیم واجب است بر والی، ضرورت داره بر والی که اگر یک نعمتی، یک فضلی از سوی خدا به والی رسید، رفتارش با مردم به سمت بدی تغییر نکند. این الله یغیره علی رعیته یعنی به سمت بدی منظور هست، نه به سمت خوبی. میخواد بگه که باید خوبتر بشید، نه اینکه اگر ثروتی در اختیارتون قرار گرفت، امکاناتی در اختیار شما قرار گرفت، به سمت استبداد و دیکتاتوری برید. طول نعمت در قرآن هم داریم راجع به منافقین، تو سوره مبارکه توبه میگه وقتی فرمان جهاد میاد، اون اولو طول میان، منافقان اولو طول میان که از تو اجازه بگیرن که در جنگ شرکت نکنن. اولو طول اونجا یعنی صاحبان ثروت. اینجا هم همینه، ولا طول خود سبهیه ثروتی، یه نعمتی، یه فضلی به فرمان رواره رسید، نباید رفتار خودش رو با رعیت یعنی شهروندان تغییر بده. و ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دنوبا من عباده و عطفا علی اخوانه. برعکس، بلکه اگر به شما نعمتی رسید و امکاناتی در اختیارتون قرار گرفت، سزاوار هست که به بندگان خدا، به شهروندان و برادران دینی خودتون عطوفت بورزید، مهربانی بورزید، باهاشون نزدیکتر بشید و از این نعمت‌ها اونها رو هم بهره‌مند کنید. پس این پاراگراف اول، این بخشش فرایند شد، جریان قدرت شد بین حاکمان و مردم. هر چقدر امکانات دولت بیشتر میشه، باید رابطهش به مردم، رابطهش بیشتر بشه، انسش با مردم بیشتر بشه، لطفش به مردم بیشتر بشه، این امکانات تقسیم بشه بین مردم، مردم به این نعمتها برسن. اما پاراگراف دوم که اومده و بحث رابطه فرمانروا رو با فرماندهان نظامی و مرزبانها به اصطلاح مرزداران سعی کرده توضیح بده، بفرمایید الا و ان لکم اندی الا احتجز دونکم سرا الا فی حربن. یک حقوقی شما بر من دارید. در این بخش اول میخواد که وظایف خودش رو در قبال نیروهای مسلح بیان بکنه. الا یعنی آگاه باشید، بدانید، آگاه باشید که برای شما در پیش من یک حقوقی هست، من در قبال شما یک وظایفی دارم. یک، الا احتجز دونکم سرن الا فی حربن، پنهان نکنم از شما هیچ چیزی رو، هیچ سری رو، مگر اسرار نظامی رو، مگر سری که مربوط به مسائل نظامی و اینها باشه. یعنی شفاف باشم با شما. از این بند اول شفافیت استخراج میشه. در یکی از سخنرانی هایی که مقام معظم رهبری داشتن به دولت مردان جمهوری اسلامی توصیه به شفافیت کردن، به همین بخش استناد فرمودن. فرمودن که امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن که در غیر از امور مربوط به مسائل نظامی و امنیتی کشور، بقیهش رو من با کارگزارانم مطرح میکنم و باهاشون مشورت میکنم، که حالا مشورت نکته دومی. پس یه مسئله اینه که فرمانروا و دولت اسلامی دولت شفافی هست. امروز شفافیت به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی خوب هم مورد تأکید قرار گرفته. شفافیت یکی از مؤلفه های حکمرانی خوب هست. ولا اتویدونکم امرا الا فی حکمن. باز یکی دیگه از حقوق شما بر من اینه که من بدون مشورت شما کاری رو انجام ندم جز در مورد مسائل شرعی. یعنی اونجایی که یک مسئله شرعی وجود داره و حکم شرعی روشن هست، خب اون طبق حکم شرعی عمل میشه، مثل مسائل مثلا حوزه قضاوت. اما جایی که مسئله شرعی نداشته باشیم، حکم شرعی نداشته باشیم، بحثی باشه که خدا در اون مورد چیزی نفرمودن، حوزه مباهات باشه، اونجا من با شما مشورت میکنم. لا اطویه یعنی در نپیچم، پرونده ای رو جمع نکنم، کنایه از این که با شما مشورت میکنم، هیچ تصمیمی نمیگیرم مگر این که با شما مشورت میکنم. مگر الا فی حکمه، مگر در اون مواردی که حکم شرعی داشته باشی. بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن الا فی حکمن یعنی جز در مورد قضاوت، که قضاوت باید بر اساس احکام الهی صورت بگیره، قضاوت یک امر مثلا شورایی نیست. ولی به گمانم ایرادی نداره که هر دوتا من مطلب هم مد نظر حضرت باشه، یعنی میخواد بگه که مسائل دو دسته هستند. یه دسته مسائلی که ما درباره اونها حکم شرعی داریم از ناحیه خدای متعال، یه دسته هم مسائلی که مستحدث هست، جدید هست، حکم شرعی هم دربارش نداریم. خب اونی که حکم شرعی داریم که جای مشورت نیست، طبق حکم شرعی عمل میشه، ولی اونجایی که حکم شرعی نداریم و جز امور عمومی هم هست، همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و آله مشورت میکردن و خدای متعال فرموده که مشورت کنید و شاور هم فی الامر و امر هم شورا بینه هم، من هم با شما مشورت میکنم. پس مسئله اول شفافیت بود جز در امور امنیتی و نظامی. وظیفه دوم یا حق دوم کارگزاران حکومت بر حاکم و فرمان روا مشورت، جز در اموری که حکم شرعی وجود داره. و اما سوم، ولا اؤخر لكم حقا عن محله، وظیفه سوم من اینه که حقوق شما رو به موقع بپردازم. ولا اقف به دون مقطعه. چهارم، اینکه قطع نکنم حقوق شما رو از بیت المال مگر در وقت به اصطلاح، یعنی جایی که باید قطع بشه قطع بشه. سومی این بود که به موقع پرداخت بشه. و پنجم، و انتکون و اندی فی الحق سوا، همه تون در بهرگیری از حقوقتون پیش من مساوی هستید. این پنج تا حقی که شما بر من دارید. فا اذا فعلت ذلک وجبت لله علیکم النعمه، وقتی که من این کارها رو انجام دادم از ناحیه خدای متعال بر شما واجب میشه که نعمتهای خودش رو بر شما فراوان بکنه. حالا واجب شاید تعبیر مثلا تو زبان فارسی بعضی ها احتیاط میکنن کلمه رو به کار نمیبرن، یعنی که خدای متعال شما رو مورد لطف خودش قرار میده. ولی علیکم اتا، و کاری که شما باید بکنید، وظایفی که شما در قبال من دارید از این قرار خواهد بود. وقتی من این کارها رو برای شما انجام میدم، این وظایف رو در قبال شما دارم، حالا شما هم یک وظایفی در قبال من دارید. یک، اطاعت، باید از دستورات من اطاعت کنید. دو، الله تنکسو ان دعوتن، از دعوت من به جهاد سرپیچی نکنید، دستوراتی رو که به شما میدم سرپیچی نکنید. سه، ولا تفرطوا فی صلاحن، در اموری که به نفع جامعه هست سستی نورزید. این قطع شد، نمیدونم چرا، ولی بله، اگر این یکی سیستممون وصله ولی اون یکی سیستم قطع شده، یعنی با رفرش هم درست نمیشه، یکم منتظر میمونم اگه وصل شد انشالله که مشکلی نمیشه. ولا تفرطوا فی صلاح، سستی نورزید در امری که موجب صلاح و مصلحت جامعه هست. خب چون فایل ضبط میشه ما نگرانی نداریم، فایل رو بعد در گروه من میگذارم. دوستانی که از طریق ادوب کانکت به ما وصل بودن، اگه بله قبول نمیکنه، یعنی بله وصل نمیشه، ظاهرا کلن قطع شد. خب از همین بیگ بلو باتن ادامه میدیم. دوستانی که اونجا بودن سعی کنن بیان توی بیگ بلو باتن. چهار، و ان تخوذ القمرات الى الحق، تکلیف چهارم شما، وظیفه چهارم شما اینه که برای تحقق حق در سختی ها وارد بشید. یعنی اگه لازم شد که برای نیل به حق و برای رسیدن به حق تلاش های سختی انجام بدید، این کار رو بکنید. تخوزو، وارد بشید، القمرات، امواج سخت رو، الالحق، برای نیل به حق. فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَسْتَقِيمُوا لِي عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِمَّنْ اَعْوَجَّ مِنْكُمْ. اگه این کارایی رو که گفتم متعهد بر انجامش نباشید، در اون صورت دچار اعوجاج شدید و کسی که دچار اعوجاج بشه، کج رفتاری بکنه، این موجب میشه که من او رو عقوبت بکنم. ثم اعظم له العقوبه، کسی که این دستورات رو انجام نده و دچار اعوجاج بشه، خارترین افراد نزد من خواهد بود. لم یکن احد احون علی ممن اعوج منکم، ممن اعوج منکم، هیچ کس خارتر از کسی که دچار کج رفتاری میشه و این وظایفش رو انجام نمیده پیش من نیست. ثم اعظم له العقوبه، چون این کسی رو من عقوبت خواهم کرد. و لا یجد عندی فیها رخصه، و چون این کسی هیچ مفری پیش من نخواهد داشت. فخذوا هذا من امرائکم، حقوقی رو که گفتم دارید از فرماندهان خودتون مطالبه بکنید. و اعطوهم من انفسکم ما یصلح الله به امرکم، و حقوق اونها رو هم عطا بکنید. میخواد بگه که هم شما اطاعت بکنید، هم فرماندهان و مسئولین حقوق شما رو رعایت بکنن. و اعطوهم، و بدید به اونها، یعنی به امرای خودتون، فرماندهان خودتون، رهبران خودتون، من انفسکم، از ناحیه خودتون، ما یصلح الله بهی امرکم، چیزی که نفعش به خود شما میرسه، چیزی که امورات خود شما رو اصلاح میکنه. شما اگر از رهبرتون اطاعت بکنید، دستورات صادر شده از ناحیه فرماندهانتون رو اجرا بکنید، خب امور جامعه ای سامان پیدا میکنه که شما هم جزء اون جامعه هستید. خب این هم از نامه 50 تطبیق هم که در اول جلسه دادیم. اما میریم سراغ نامه 51. من یه لحظه یادداشت‌های شما رو نگاه بکنم ببینم که اگر سوالی نکته‌ای مطرح فرمودید. خب یکی از دوستان نوشتن که صدا رو ندارن، امیدوارم که الان صدا رو داشته باشن. اگر احیانا باز هم صدا رو ندارید، یه بار خارج بشید دوباره وارد بشید، انشاءالله درست میشه. نامه 51 نامه ای هست که حضرت به کارگزاران بیت المال و ماموران مالیاتی در واقع نوشتن و بعضی از تذکرات رو بهشون دادن که تذکرات مهمی هست و در این نامه مباحث مهمی مطرح شده. این نامه رو هم همش رو میخونیم به خاطر اهمیتی که داره. من عبدالله علی امیر المومنین الى اصحاب الخراج، اما بعد، فإن من لم يحذر ما هو سائر إليه لم يقدم لنفسه ما يهرزها، واعلموا أن ما كلفتم به يسير وأن ثوابه كثير، ولو لم يكن فيما نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب يخاف لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك طلبه. خب این مقدمه هست که حضرت در این مقدمه سعی میکنه که با یادآوری قیامت و آخرت اثرگذاری حرفای خودش رو تقویت بکنه و به این کارگزاران یادآوری میکنه که چه کار مهمی رو در دست دارند و باید مراقبت بکنن که گرفتار امور خلاف شرع نشن، که حالا من ازش صرف نظر میکنم، از اینجا شاید مثال ما هست و مورد توجه ما قرار میگیره. فانصفوا الناس من انفسکم، 1 فانصف الناس من انفسکم، در روابط خودتون. این ناس خیلی مهمه. وقتی که حضرت میگه ناس فانصف الناس من انفسکم، ببینید نگفته فانصف مثلا مؤمنی، فانصف المسلمین، میگه فانصف الناس، به خاطر اینکه در دولت اسلامی ممکنه هم مسلمان زندگی کنه هم غیر مسلمان، هر دو تا گروه هستن. میفرماید که شما انصاف داشته باشید در روابط خودتون با مردم. ببینید خودتون دوست دارید با شما چطوری عمل بشه، شما هم با مردم همون گونه عمل بکنید. واقعا عنایت بفرمایید که همین یه دستور رو اگر کارکنان ادارات، مسئولین ادارات در یک کشوری عمل بکنن چه اتفاقی میفته. ما خودمون وقتی به یک اداره‌ای، به یک نهادی مراجعه میکنیم، میخوایم با ما چطوری رفتار بکنن. خب حالا خودمون وقتی این ور میز میشینیم، در پست خودمون میشینیم و یه کاری داریم، یه مسئولیتی داریم، حالا وقتی مردم به ما مراجعه میکنن چطوری میخواییم با اونا برخورد بکنیم؟ اگر هر کسی هر کجا هست انصاف رو ملاک رفتار خودش قرار بده، باعث میشه که رفتارش خیلی تغییر بکنه. یعنی همونطور که ما دوست داریم مسئولین مملکتی، کارکنان ادارات با ما برخورد بکنند، ما هم با مردم برخورد بکنیم. این میشه انصاف. یعنی همون جور که دوست دارید با شما عمل بشه با دیگران عمل بکنید. دو، وصف رول حوائجه، نیازهای مردم رو در نظر بگیرید. وقتی کسی به شما عذری میاره، مشکلی رو مطرح میکنه، میگه من الان نمیتونم مالیات بدم، مثلا یکم بعدتر اینجوری باشه اونجوری باشه، اینا رو یکمی صبر بکنید، یکم حوصله داشته باشید، بی حوصلگی از خودتون نشون ندید. حالا اینجا سه تا تعبیر داره که این سه تا تعبیر خیلی مهمه. فانکم خزان و رعیه. ببینید نگفته خزان و دولت الاسلامیه ها، میگه فانکم خزان و رعیه، خزانه شهروندان دست شماست. این بیت المال، اموالی که میگیرید، مالیاتی که جمع میکنید، خراجی که جمع میکنید، اینها متعلق به مردمه. شما هم خزانه دار مردمید، بنابراین شما نوکر مردم هستید. از حواستون به مردم باید باشه، نه باید رو مردم فشار بیارید. دو، و وکلاء الامه، شما وکلای ملت هستید. این تعبیر رو ببینید در صدر اسلام امیرالمومنین یه اینجور تعبیر به کار ببره، این تعبیر تو دوره معاصر مرسوم شده. بحث وکلای ملت از دوره مشروطه تو کشور ما مطرح شده که مسئولین دولتی اینها وکیل مردم هستن، اینها نوکر مردم هستن، نماینده مردم هستن. باید حواسشون به مردم باشه، بدونن که دارن برای مردم خدمت میکنن. و وکلاء الامه، شما وکلای امت هستید، وکلای مردم هستید. و سفراء الائمه، چقدر زیبا، دو تاش مال مردم بود، حالا یکیش مال امامه. شما خزانه دار مردمید، وکیل مردم هستید و سفیر امام هستید. شما نماینده من هم هستید. خب چون امام، امام امته دیگه، امام خودش امام امته. یک کسی رو که من فرستادم که این مالیات جمع کنه، خراج رو جمع کنه، این فرد خزانه دار مردمه، وکیل مردمه، سفیر من هم هست، سفیر امامان هم هست، سفیر امام علی هم هست. حالا با توجه به این پنج تا توصیه‌ای که کرد، یعنی فانصف الناس من انفسکم 1، واصبروا لهوائجهم 2، فانکم خزان الرئیه 3، و وکلاء الامه 4، و سفراء الائمه 5، حالا چند دستور میده. ولا تهشمو احدا عن حاجته، هیچ کسی رو از خواسته مشروع خودش محروم نکنید. حالا خود حضرت مصادیقش رو در ادامه فرمودن، مثلا شما آمدی خراج ازش بگیری، چی کار داری مثلا به لباسش، چی کار داری به مرکبش، چی کار داری به کارگراش، این نباید از نیازهای ضروریش بندازی. از چیزایی که احتیاج داره تو نمیتونی این رو ساقط بکنی، بگی من آمدم بعد این مالیات رو ازت بگیرم، هر بلایی سرت میخواد بیاد بیاد. نه، ولا تهشمو احدا عن حاجته، مردم رو از نیازهاشون محروم نکنید، تو فشار قرار ندید. ولا تحبسوه عن طلبته، برای اینکه به اصطلاح ازش مالیات بگیرید، این رو تحت فشار قرار ندید. تحبسوه یعنی حبسش نکنید، یعنی تو فشار قرارش ندید. ولا تبیعن للناس فی الخراج کسوت شتاء ولا صیف، لباسهایی رو که بهش احتیاج داره در تابستان یا در زمستان، این رو از مردم نگیرید، بخواید اینا رو بگیرید بفروشید که من پولش رو میخوام ببرم به عنوان مالیات، چون این به لباس زمستان و تابستانی خودش احتیاج داره. حالا از نظر فقهی اصطلاحاً اینها رو میگن مستثنیات دین، یعنی حتی وقتی ما از کسی طلب داریم و او نداره که طلبش رو بده، ما نمیتونیم به خاطر طلب خودمون اون رو تحت فشار قرار بدیم که از ابزاری که بهش نیاز داره دست برداره. مثلا بگیم این لباس تو لباس متعارفی داره، بگیم نه اینو ببر بفروش بیار قرض منو بده. اینا رو اصطلاحاً میگن مستثنیات دین. بس ولا تبیعن للناس فی الخراج کسوت شتا، لباس زمستونی، ولا صیف، لباس تابستون، ولا دابتن یعتملون علیها، این مرکبی رو که داره، حالا اون روز مرکب مثلا اسب بوده، شتر بوده، نمیدونم وسایل اینگونه ای بوده، حالا امروز ماشینه، اتومبیله. دابه فقط یعنی نباید به صورت تاریخی معناش بکنیم، ما بگیم مرکبی رو که بهش احتیاج داره و مرکب سواریشه لازمش داره، این رو هم شما نمیتونید ازش بگیرید بفروشید پول مالیات رو بردارید. بلا عبدن، حالا اون زمان برده ها بودن کار میکردن، البته اسلام تلاشش این بود که به بهانه‌های مختلف برده ها رو آزاد بکنه، به هر حال یعنی کارگراش رو، شما بگو کارخونش رو، نمیدونم سیستم تولیدش رو، اون چیزی که ممر درآمدشه، اونم نمیتونی ازش بگیری. الا تضربن احدا صوتا لمکان درهمه، حتی شما اجازه نداری برای اینکه از کسی مالیات بگیرید بزنیدش، مثلا بگی اگه مالیاتتو ندی من شلاق میزنم، همچین اجازه شما ندارید. فلا تمسن مال احد من الناس مسلن ولا معاهد، به مال کسی چه نمازگزار باشه چه از اهل ذمه باشه نباید دست بزنید، دست اندازی بکنید. یعنی شما رفتی دنبال این که مالیات رو بگیری، باید خود فرد بیاره مالیات رو به شما بده، شما حق نداری بگی نه خیر من باید بگردم جستجو کنم بازدید کنم اینو میخوام، این باید این رو باید ببرم. دست درازی نباید بکنی به مال کسی، مال احد من الناس، باز میگه چرا؟ چون عرض کردم شامل مسلمان میشه هم غیر مسلمان، که اینجا دیگه حضرت تصریح کردن مسلن باید باشه، یعنی اون شخص مسلمان باشه، نمازگزار باشه، یعنی مسلمان باشه. ولا معاهد، و یا موحد باشه، یعنی از غیر مسلمانانی باشه که در پناه دولت اسلامی بر اساس قرارداد ذمه دارن زندگی میکنن. الا ان تجدوا فرسا او سلاحا یودا به علی اهل الاسلام فانه لا ينبغي للمسلم ان يدع ذلك في ايدي اعداء الاسلام. یک مورد استثنا میشه و اون اینه که شما اسبی یا سلاحی رو ببینید که دست کسی هست که احتمال بدید که این ممکنه این رو بفروشه به دشمن شما و یا بیفته دست دشمن شما، اگر یه همچین موردی مشاهده شد اون رو میتونید به عنوان مالیات بگیرید، چرا که سزاوار نیست برای مسلمان که اجازه بده که اسب که به درد جنگ میخوره یا تسلیحات اینها در اختیار دشمنان اسلام قرار بگیره، چون اونها علیه مسلمان ها نیرومند خواهند شد و قوی خواهند شد. فیکون شوکتن علی ولا تدخروا انفسکم نصیحتن. خب اینجا باز چند تا این توصیه های از جنس جدید هست که حضرت به اینها میکنه، این که واعظ خودتون باشید، دریغ نکنید از اینکه خودتون رو خیرخواه خودتون باشید، اگر میخواید خیرخواه خودتون باشید باید حدود الهی رو رعایت کنید. لا تدخروا یعنی دریغ نکنید از اینکه خیرخواه خودتون باشید، ولل جند حسن سیرتن باز دریغ نکنید از اینکه با لشکریان و سپاهیان خوش رفتار باشید، چون هر گروهی که برای جمع مالیات میرفت یه سری برای حفاظت از اموال زکات و خراج نگهبانانی هم با خودش داشت، سربازانی هم با خودش داشت، میگه با اینها خوش رفتار باشید. بلن رعیت معونتن دریغ نکنید از این که به رعیت عرض کردیم یعنی شهروندان، به شهروندان کمک بکنید. ولا دین الله قوتن دریغ نکنید از این که دین خدا رو تقویت بکنید. خیلی جالبه، از خود فرد شروع کرد، اول خیرخواه خودتون باشید، بعد خوش اخلاقی کنید با سربازانی که با شما هستند، بعد فرمود که با شهروندان کمک کار شهروندان باشید، بعد فرمود که دین خدا رو سعی کنید با این کارها تقویت بکنید. وقتی یک کارگزار دولت اسلامی یک سرتیم جمع‌آوری مالیات، یک مدیر اداره مالیات در دولت اسلامی هم تقوا داشته باشه، به خودش رسیدگی کرده باشه از نظر معنوی، هم با کارکنان خودش خوش اخلاق باشه، هم کمک کار مردم باشه، هم حواسش به مسائل دینی باشه، خب این میشه مقوم دین، این میشه تقویت کننده دین، چون دین در دولت اسلامی چطوری تقویت میشه؟ به اینکه کارگزاران دولت اسلامی افراد تراز اسلام باشن، چه به لحاظ ویژگی های اخلاقی، اخلاق شخصی، چه اخلاق اجتماعی، اخلاق با کارکنان خودشون و اخلاق و تعاملشون با مردم. و ابلو فی سبیل الله مستوجب علیکم انجام بدید در راه خدا اون چه رو که بر شما واجب شده، یعنی رابطتون با خدا رو هم تنظیم کنید. فان الله قد استنع عندنا و عندكم ان نشكره بجهدنا و ان ننصره بما بلغت قوتنا ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدا از ما و شما خواسته که با تمام توان خودمون او رو شکر بکنیم و او رو یاری بکنیم و لا قوه الا بالله العلی العظیم، هرچه هست از ناحیه خداست و هیچ نیروی جز از ناحیه خدا نیست. خب این نامه هم تموم شد، نامه بسیار بسیار مهمی هست. همونطور که ملاحظه فرمودید، هر دولتی برای انجام وظایف خودش، چنان که در اول فرمان حضرت به مالک اشتر هم آمده، احتیاج به، یعنی هر دولتی برای انجام وظایف خودش احتیاج به پول داره، میخواد امنیت رو تأمین کنه، میخواد رفاه مردم رو ایجاد کنه، راه بکشه، جاده بکشه، نمیدونم مسائل دیگری رو که وجود داره حل و فصل بکنه، حالا متناسب با زمانها. در اون زمان مهمترین مسئله‌ای که دولت‌ها عهده‌دارش بودن تأمین امنیت بود. خب این نفت هم که نبوده، امکانات اینجوری هم که نبوده، این باید از راه مالیات تأمین بشه. تا امروز هم بهترین روش تأمین هزینه‌های دولت که میخواد به مردم خدمت بکنه همین بحث مالیات هست که همچنان هست، که حضرت میخواد اینجا رابطه ماموران مالیات رو با مردم به گونه ای تنظیم بکنه که به مردم فشاری وارد نشه. البته قبلا هم نامه هایی رو خوندیم در ارتباط با ماموران مالیات که اونجا حتی یک توصیه هایی هم حضرت داشت در رابطه با مثلا اون حیواناتی که به عنوان زکات میگیرن، که با اون حیوانات حتی چطور باید رفتار کرد، که منشوری اونجا بود در بحث حقوق حیوانات. اینجا نام 51 رو میتونیم یه منشوری بگیریم در باب حقوق بشر و حق و ناس. ناس که میگیم یعنی چه مسلمان چه غیر مسلمان. خب پس بحث عناصر دولت هست، یعنی عناصر اقتصادی. دولت یه بخش اقتصادی داره، کارکنان اقتصادی داره، یه بخش مربوط به شبکه قدرت میشه، یعنی ویژگی هایی که باید کارگزاران مالیاتی داشته باشند که اینجا حضرت اشاره کرد، وکلاء الامه، خزان الرئیه، سفراء الائمه، ست تعبیر فوق العاده درخشان بود. هم بحث خب رهبری مطرح شد که خود حضرت داره این رو تنظیم میکنه به عنوان رهبر و مرکز تصمیم گیری. هم بحث وظایف دولت مطرح شد. یک وظیفه دولت جمع‌آوری خراج و مالیات هست برای اینکه وظایف خودش رو انجام بده. هم بحث جریان و قدرت مطرح شد، یعنی تنظیم رابطه ماموران مالیات با مردم به عنوان مالیات دهندگان. اینها همه اینجا مطرح شد. خب میریم سراغ نامه بعدی که نامه 52 هست. نامه 52 رو نمیخونیم، مربوط میشه به اوقات نماز، که خب یکی از وظایف دولت اسلامی توجه به امور معنوی جامعه و مخصوصا نماز هست. در قرآن کریم هم داریم که میفرماید الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، اگه حالا آیه رو درست خونده باشم. اینجا حضرت به فرمانداران خودش نامه‌ای نوشته و اونها رو توصیه کرده که نمازها رو به موقع بخوانند، در وقت خودشون. نمازها هم طبق همین پنج وعده‌ای که استحباب داره تنظیم شده. نکته مهمی که آخر این نامه 52 آمده راجب نحوه نماز خوندنی که می‌فرماید و صلوا بهم صلاة اضعفهم، چون این فرمانداران معمولاً پیش نماز هم بودن، یعنی طرف هم فرماندار بود، خیلی جاها همون فرماندار فرمانده نیروهای مسلح هم بود و هم امام جماعت بودن، امام جمعه هم بودن. اینها خیلی وقتا با هم بود. البته بعدن در دوره‌های بعدی، در دولت‌های بعدی، اینها از هم دیگه جدا شد و دیگه دستی یک نفر نبود، ولی از این نامه برمیاد که اینها دستی یک نفر بوده. صلوا بهم صلاة اضعفهم، وقتی نماز جماعت میخواید بخونید اون ضعیف‌ترین مردم رو و مأمومین رو در نظر بگیرید. نماز رو حالا جای دیگه هم البته حضرت فرمودن نه خیلی طولانی کنید که این افراد دیگه طاقتشون تمام بشه دیگه نتونن بیان نماز جماعت، بگن نماز خیلی طولانیه، نه هم خیلی سریع بخونید که اصلا تمنینه نداشته باشید اون باعث مزهکه نماز بشه، نه سلو بهم سلات اضعفهم، اون ضعیفترین رو در نظر بگیرید مطابق اونها نماز رو بخونید. ولا تکونو فتانین، خیلی این تعبیر مهمه، ولا تکونو فتانین، فتنگر نباشید. یعنی چی فتنگر نباشید؟ یعنی مردم رو اذیت نکنید، یه جوری نخونید که مردم اذیت بشن، دیگه طرف از نماز جماعت فراری باشه. برای خود من یه تجربه پیش آمد، ما یه وقتی یه سفر زیارتی بود میرفتیم و یک پیش نمازی داشتیم، همون اولین نمازی که این پیش نماز ما خوند در مسیر بود، یعنی ما هنوز نرسیده بودیم به کربلا، هنوز تو ایران بودیم، اولین نمازی که خوند یه نماز ظهر بود، ایشون در قنوت هر آنچه که به نظر من اینجور رسید هر چه دعا بلد بود خوند، به گونه ای که بیشتر افراد خسته شدن و من در خاطرم این موند که اینها در نوبت‌های بعدی دیگه از نماز جماعت استقبال نکردن که هیچ، اصلاً به سراغ این روحانی هم اکثرا نمی رفتن، می رفتن سراغ افراد دیگه، روحانیون دیگه، و سعی می کردن با دیگران نماز بخونن، از دیگران مسئله بپرسن. خیلی مطلب مهمیه این. پس ولا تکونو فتانین، فتنگر نباشید، مردم رو اذیت نکنید. این مربوط میشه به جریان قدرت. وقتی نماز و حضرت میگه یه جوری طولانی نکنید که مردم اذیت بشن، دیگه حالا شما ببینید در امور حکومتی نظرشون چیه. این ما حق نداریم یه جوری عمل کنیم که مردم اذیت بشن. و این که میگه سلو بهم صلات از افهم و اوقات نماز رو تذکر میده، مربوط میشه به وظایف دولت. این که یکی از وظایف دولت اسلامی اهتمام به نمازه، اهتمام به وقت نمازه، باید دقت بکنن که اوقات نماز دقیق تعیین بشه و نماز مسجد، نماز جماعت، اینها باید مورد توجه دولت اسلامی قرار بگیره. این هم از نامه 52. اما نامه 53 رو چنان که آغاز ترم عرض کردم، من در ترمای گذشته نامه 53 رو کامل تدریس کردم و فایل های صوتی رو در گروه برای شما گذاشته بودم و خودتون انشالله میخونید، یعنی اونا رو گوش میدید و استفاده میکنید. اینقدر فقط خدمتون اشاره میکنم که در نامه 53 به هر 8 بحث توجه شده و البته اگه ما نامه 53 رو من قبلا تدریس نمی کردم، اولین نامه‌ای که برای شما میخوندم همون نامه 53 بود، منتها چون اون رو تدریس کردیم و فایل صوتیش بود، اونا رو براتون فایل ها رو گذاشتم که خودتون گوش بدید. در نامه 53 هم ضرورت حکومت مورد توجه قرار گرفته. همین اول نامه 53 که شما میخونید میفرماید که جوایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. جناب مالک، تو به عنوان فرمان روای مصر 4 تا وظیفه داری. 1. گردآوری مالیات، این هزینه دولته، مخارج دولته. 2. جهاد عدوها، تأمین امنیت، باید با دشمنان مصر و مردم مصر جهاد کنی، مقابله کنی، یعنی امنیت رو برقرار کنی. 3. استصلاح اهلها، بحث تعلیم و تربیت مردم، اخلاق مردم، علم مردم، دانش مردم. مسائل معنوی، یعنی گسترش و توسعه مسائل معنوی در جامعه. چهار، و امارت بلاده ها. امارت بلاده ها به مسائل مادی میپردازه، توسعه شهرها، عمران شهرها، آبادی شهرها، که تا امروز هم وقتی وظایف دولت ها بخواد دقیق طبقه بندی بشه همین هست، همین چهار تاست. از هم ضرورت دولت رو داریم برای تأمین امنیت، برای همین اموری که گفته، هم وظایف دولت یعنی گستره دولت هم همین هاست. بعد عناصر دولت و حکومت مورد توجه قرار گرفته که رهبری هست، مردم هست، دین هست، که حالا بحث‌های مختلفی داره راجع به هر کدوم اینها. بعد مرزهای نظام سیاسی، مخصوصا در اونجایی که بحث جنگ و صلح مطرح شده، خب قابل استفاده هست. بحث شبکه قدرت خیلی پررنگ و برجسته هست. بحث طبقات اجتماعی و شایستگی های هر طبقه به تفصیل مطرح شده. بحث مرکز تصمیم گیری خیلی پررنگه، حاکم هم مسئول هم پاسخگوه هم تصمیم گیرنده هست. بحث مشورت مطرح شده، بحث نظارت خدای متعال مطرح شده. بحث ششم، قلم رو به دخالت دولت، مفصل مطرح شده. وظایف دولت، امنیت، عدالت، رفاه، به ویژه رسیدگی به محرومان، تعلیم و تربیت، قضاوت، اقتصاد سالم و مبارزه با احتکار و گران فروشی، زیر نظر داشتن دشمن و توسعه و آبادانی و خیلی موارد دیگه. جریان و فرایند قدرت به تفصیل مطرح شده. میفرماید جمله مشهور در همین نامه 53 هست که واجب مردم میفرماید اما اخل لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. بحث عدالت، مشورت، عدم احتجاب از مردم، حقوق مردم، عفو و بخشش مردم، مخصوصا هشدارهای پنجگانه، تحذیرهای پنجگانه ای که در پایان نامه 53 آمده، مهم است در تنظیم جریان قدرت. بحث بازخورد فوق العاده پررنگ در نامه 53، مخصوصا اونجایی که اهمیت رضایت عموم مردم رو مطرح میکنه و نظر میده به تقدیم رضایت عامه بر رضایت خاصه. اونجایی که بحث رسیدگی به شکایات مردم رو مطرح فرمودن، اونجایی که بحث تشکیل جلسه با مردم رو مطرح فرمودن و اینکه به شکایات مردم رسیدگی بکن، یه وقتی بگذار که بیان حتی خودت رو ببینن، اونجایی که به رفع ابهامات مردم حضرت دستور میده که باید توجه بشه، و خیلی موارد دیگه. امیدوارم که اگه تا حالا اونا رو کامل گوش ندادید، هر چه زودتر انشالله گوش بدید، و چون جزء درستون هست و تنظیم کنید که انشالله به آخر ترم نمونه. با این حساب میرسیم به نامه 54. نامه 54 رو حضرت به طلحه و زبیر و عایشه نوشتن. البته اون بخش عایشه حذف شده، چون این نامه ها گزیده هست دیگه، لذا این بخش مربوط به طلحه و زبیر رو ما اینجا داریم، اما اون ادامه در تمام نهج البلاغه آمده. خب در این نامه حضرت به طلحه و زبیر تذکر میده که خب شما آمدید با من بیعت کردید، خودتون شاهد بودید که مردم آمدن با من بیعت کردن، من که با زور نگفتم کسی با من بیعت بکنه، یعنی هیچ اجباری نبود، هیچ زوری نبود، هیچ سلطه‌ای نبود، هجوم آوردید با من بیعت کردید، الان بیعتتون رو شکستید. خب این کار درستی نیست، و اگر معتقد هستید که من در قتل عثمان نقش داشتم و حالا شما خودتون که جز مخالفان بودید شدید خونخا، پیشنهادی حضرت مطرح میکنه، برگردید دست از جنگ و خشونت بردارید، بیایید یه کسانی رو که بی‌طرف هستن، اینها از طرف من و شما مأمور رسیدگی به این قضیه بشن و هرچه اونها حکم کردن همون رو انجام بدیم. مضمون این نامه این هست، ما همش رو نمیخوایم بخونیم. حضرت فرمودن اما بعد، فقط علمتما و این کتمتما، شما میدونید، هرچند کتمان میکنید شما دو نفر یعنی طلحه و زبیر، انی لم ارد ناسه حتی ارادونی، من که دنبال مردم نرفتم، مردم دنبال من اومدن، ولم ابایعهم حتی بایعونی، من دنبال حکومت و بیعت کسی نرفتم، اونا اومدن بیعت کردن با من، و انکما من ارادنی و بایعنی، شما دو نفر از اون کسانی بودید که هم آمدید به سمت من و من رو تحت فشار قرار دادید که حکومت رو قبول کنم و هم با من بیعت کردید. و ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب ولا لعرزن حاضر، مردم اینجور نبود که تحت فشار یه نیروی مسلحی، یک قدرتی به شکل نظامی و یا تحت مثلا تأثیر پخش پول و ثروت با من بیعت کرده باشن، که من به کسی پول ندادم که بیاد با من بیعت بکنه، من نیروی مسلحی نداشتم که بگذارم رو سر مردم اینا مثلا مجبور به بیعت با من بشن. فَإِنْ كُنْتُمَا بَایَعْتُمَانِی طَائِعَین فَرْجَا وَتُوبَا إِلَى اللَّهِ مِنْ غَرِیب، اگه با رغبت بیعت کرده بودید با من، خب برگردید توبه کنید. وَإِنْ كُنْتُمَا بَایَعْتُمَانِی کارهین فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِی عَلَیْکُمَا السَّبِیل بِإِظْهَارِکُمَا الطَّاعَة وَإِصْرَارِکُمَا الْمَعْصِیَة. بعد دو خط بعد می فرماید وقد زعمت ما انی قتلت عثمان فبینی و بینکما من تخلف انی و انکما من اهل المدینه ثم یلزم و کل عمر این بقدر محتمل فرجا ایها الشیخان ان رأیکما فان الان اعظم امرکما الار من قبل ان یتجمع الار و النار. این تعبیر جالبیه آخر آورده، اگه الان بعد از اینکه بحث داوری رو مطرح میکنه، که خیلی حالیه کسی بیاد داوری کنه بین ما، ببینیم که چه نقشی هر کسی در قتل عثمان داشته، هر کسی پاسخگوی نقش خودش باشه، میفرماید که ای شیخان، یعنی ای طلحه و زبیر، از رأی خودتون برگردید. الان اگه برگردید، فقط مشکلی که وجود داره مسئله ننگ و آره، یعنی همین بدنامی بیعت شکنی فقط برای شما میمونه، ولی خب چون بر میگردید توبه میکنید، اینم قابل حل. اما اگه بر نگردید، هم بدنامی و آر برای شما خواهد بود و هم آتش جهنم، هم آر رو خواهید داشت هم نار رو خواهید داشت. خب این نامه به بازخورد میخوره دیگه، خیلی بحث روشنه که به بازخورد میخوره، و البته به بعضی قسمت های دیگه هم میخوره که حالا نیازی نیست اونها رو من بگم. نامه بعدی یعنی نامه 55، نامه حضرت به معاویه هست، که البته باز بخشی از نامه حضرت هست، کاملش نیامده. در اصل این نامه برای آزادی و تبادل اسرا بین شام و کوفه بوده، البته اون بخش اسرا الان توی این نامه نیست، اون چه الان مونده نصیحت هایی که حضرت خطاب به معاویه دارن، که خب ما قبلا هم نامه های زیادی از حضرت خطاب به معاویه داشتیم، که الان دیگه از خوندن این نامه من صرف نظر میکنم. نامه 56 نامه هست که به شریح ابن هانی نوشتن، این شریح غیر از اون شریح قاضیه، منظور اون نیست، این شریح ابن هانی از فرماندهان سپاه حضرت بوده، از فرماندهان نیروهای مسلحه، و طبق اون چه که در تاریخ آمده ایشون با زیاد ابن نظر که اونم یه فرمانده دیگری بوده دچار اختلافاتی بودن، که البته من قبلا یه نامه ای بود که الان یادداشت نکردم نامه چندون بود، اونجا خوندم که بعد حضرت ناگزیر شد مالک اشتر رو بفرسته به عنوان فرمانده این دوتا فرمانده، یه اختلافاتی با هم داشتن. اینجا حضرت توصیه های اخلاقی کرده به این جناب شریح ابن هانی که بر نفس خودت مسلط باش و سعی کن که کار ناشایستی انجام ندهی. و نامه 57 نامه هست که برای خونسا کردن تلاش های ابو موسی اشعری در کوفه حضرت نوشتن. خب من این رو میگم و بحث رو ختم میکنم. وقتی که حضرت از مدینه عازم بصره بود برای مقابله با جریان جمل، امام حسن و جناب مالک اشتر رو فرستاد به کوفه که اینها لشکری از کوفه فراهم بکنند برای نبرد با اصحاب جمل، با توجه به اینکه اونها رفته بودن و مد و بصره رو در اختیار گرفته بودن. ابو موسی اشعری که فرماندار کوفه بود موافق نبود و علیه امام سخنرانی کرد در مسجد کوفه و به مردم گفت که این فتنه ایه، بهتر شما درش وارد نشید. صحبت های ابو موسی اشعری در تاریخ ثبت شده و در شعرهای نهج البلاغه هم در ذیل همین نامه 57 آمده. خلاصش همین بود که من عرض کردم. البته اونجا یه فصاحت و بلاغتی هم به خرج میده که اگر خواب باشید در این فتنه بهتر است از بیداری، ولی اگه بیدار شدید در رخت خواب دراز کشیده باشید بهتر از اینه که بنشینید، اگه نشسته باشید بهتر از اینه که وایستید، اگه وایستاده باشید بهتر از اینه که راه بیفتید و همراه بشید با این لشکر و شمشیرهاتون رو نمیدونم چه بکنید و از این جور حرفا. خب البته مالک اشتر و امام حسن علیه السلام آمدن و ابو موسی اشعری رو هم از فرمانداری کوفه عزل کردن و یک لشکر 12,000 نفره‌ای راه انداختن به سمت بصره. منتها تعابیر امام جالبه. نامه‌ای که امام برای مردم بصره برای مردم کوفه نوشتن یه نامه‌ایه که مردم شما بیایید پیش ما ببینید ما چطوری کار میکنیم، اگه دیدید که ما ظالم هستیم خب دست بردارید از ما جدا بشید، اگه دیدید نه ما مظلوم هستیم طرف مقابل ظالم هست خب شما به کمک ما بیایید. اما بعد فعنی خرجت من حیی هازا، من از مدینه خارج شدم، از جایی که الان هستم خارج شدم، یعنی مدینه، اما ظالمن و اما مظلوم، حالا یا ظالمم یا مظلوم فعلا برای شما حالا هنوز معلوم نیست، و اما باقیان و اما مبقیان علی، یا من بقیه کردم ستم کردم بر اصحاب جمل یا اونها بر من ستم کردن، و اینی اذکر الله من بلغه کتابی هذا لما نفر الیه و این کنت محسنن اعاننی و این کنت مسیعن استعتبنی. من خدا رو بیاد کسی میارم که این کتاب من، این نامه من بهش میرسه، این صحبت من رو براش میخونن، این نامه من رو میخونن و میشنوه، که شما کوچ بکنید به سمت من، بیایید به سمت من، اگر دیدید که من انسان نیکوکاری هستم و این کنتو محسنا اعاننی به من کمک بکنید و این کنتو مسیعا استعتبنی، اگه من گناهکار بودم خود شما هم به صف مخالفین بپیوندید و من رو وادار کنید که به حق بازگردم. چقدر اینجا امام با مردم بزرگوارانه صحبت میکنه، بهشون میگه من فرصت میدم بهتون بیایید حرفای منو بشنوید و کار و عمل کرده طرف مقابل رو ببینید بعد تصمیم بگیرید. عرض کردم این هم به بازخورد مربوط میشه و تلاشی که امام میکنه برای اینکه توطئه ابو موسی اشعری رو خنسا بکنه. خب بحثمون تا اینجا تا اول نامه 58 برای امروز کافیه. البته خب جلسه ما با تأخیر شروع شد به خاطر ایراد سیستم دانشگاه، امیدوارم که تا جلسه آینده درست شده باشه، ولی با توجه به این که امروز جلسه‌مون رو زودتر داریم ختم میکنیم باید ما این رو جبران بکنیم. انشاءالله در جلسات جبرانی که خدمتتون خواهیم بود، چون با جلسات جبرانی بگذاریم، حالا آقای حائری بررسی بفرمایند اگر امکانش بود که ما هفته آینده، اگر هفته آینده نشد حالا بعد از ماه مبارک، اولین هفته بعد از ماه مبارک رمضان انشالله یه جلسات جبرانی هم بگذاریم. البته من این نامه ها رو که تمام کردم که احتمالاً دو جلسه دیگه شاید طول بکشه که من مباحث مربوط به نامه ها رو تمام کنم، بعد دیگه کنفرانس های شما رو خواهیم داشت. امروز جلسه هشتم بود، احتمالاً دو جلسه دیگه، یعنی من 10 جلسه ای بحث خودم رو تمام خواهم کرد انشاءالله. حالا تلاش میکنیم دیگه، یا حد اکثر 11 جلسه با یه جلسه هم من جمع‌بندی داشته باشم، بعد دیگه وارد خطبه ها میشیم که برای کنفرانس های شما برنامه ریزی شده بود و همین محورها رو انشاءالله در کنفرانس های شما مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. خدایا به ما کمک بکن که روز به روز انشاءالله با معارف قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت و مخصوصا نهج البلاغه بیشتر از گذشته آشنا بشیم و از همه مهمتر که به این معارف هم خودمون عمل بکنیم، هم امت اسلامی و بلکه بشریت با این معارف نورانی آشنا بشن و استفاده بکنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.